اجازه بفرمایید گفتگو کنم با مدیر کل محترم دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور جناب آقای دکتر محمود علیگو. آقای دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید به تهران من.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه تهران.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، حالا در گزارشی که شنیدم یک اشاره مختصری شد و در واقع باب گفتگو و موضوعش از این جهت باز شد، اما من میخوام از حضرت عالی سوال بکنم که ما اصولاً برای حمایت از کودکان و حمایت از اطفال قانونی داریم به طور خاص یا خیر؟
بله، ما الان در حال حاضر یک قانون بسیار خوب در موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان داریم که این قانون در سال 1399 اردیبهشت 1390 تصریح شده، در خردادش ابلاغ شده، آیین‌نامه ماده 6 این قانون هم که توسط دولت نوشته شده در تیر ماه 1400 ابلاغ شد.
و چقدر اجرایی میشه؟ چون قوانین همهشون معمولا خوب هستن، اما به محله اجرا که میرسه یه وقت کمی و کاستی هایی وجود داره.
اجرای قوانین بخش بزرگیش برمیگرده به این که مسئول نظارت بر اجرای قانون چیه.
بله،
غیر از این که مجلس شورای اسلامی در همه قوانین مسئول اجرای قوانین هست، مسئول نظارت بر اجرای قوانین هست، در این قانون قوه قضاییه هم یک ساختاری در ماده 3 این قانون، اگر اشتباه ماده 4 این قانون، 4 5 این قانون، ماده 4 و 5 این قانون، قوه قضاییه تشکیلاتی داره که بر اجرای این قانون نظارت
میکنه. شما به عنوان که در واقع مسئولیت دارید در سازمان بهزیستی، چطور ارزیابی میکنید این نظارت رو و اجرای این قانون رو؟
من به نظر اصلا موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اصلا این شکلی گفتگو نکنیم در موردش. در مورد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید بگیم که همه آدم هایی که درکی از موضوع کودکی دارن و همه دستگاه هایی که در موضوعات کودکان مسئولیت دارن باید بدون این که اصلا کسی بهشون نظارت کنه این قانون رو اجرا کنه.
خب آقای دکتر، باید ها و نبایت ها که جای خود داره، اون رو که در شکی نیست، اما اینکه حالا واقعا چه اتفاقی داره میفته رو میخوام بدونم کجای کارش هستیم.
بفرمایید. مثلا ما در مورد بازماندگی از تحصیل یک از بندهای 14 گانه مرتبط با این قانونه. اولا اینکه این قانون در مورد چیه؟ چون که گزارش که شما داشتید خب یکم عام‌تر از موضوع قانون بود. موضوع قانون در مورد وضعیت‌های مخاطره آمیز و کودکان در وضعیت مخاطره آمیزه.
درسته.
حمایت از این قوانین، این کودکان رو این قانون در خودش توضیح داده. خب؟
بسیار خوب.
در مورد بازماندگی از تحصیل توضیح میده، در مورد طلاق توضیح میده، در مورد کودکان بزهدیده، بزهکار، در مورد کودکانی که دچار اعتیاد شدن. همه اینها دستگاه های تعداد قابل توجه دستگاه برمیگرده و مردمی که باید مطلع از قانون باشن. به طور مثال اگر شما بدونید یک کودکی در وضعیت مخاطره آمیزه و اطلاع ندید طبق این قانون و میتونستید اطلاع بدید یا اطلاع ندید، طبق این قانون براتون مجازات تعیین.
خب وضعیت مخاطره آمیز چطور تعریف شده؟
آره.
همون چیزی هست که در عرفه یا
چهارده عنوان مخاطره آمیز وجود داره کاندکتور. این 14 عنوان مخاطره آمیز به نظرم هر کدومش در یک برنامه قابل توضیحه. ماده 3 این قانون، من اگه اشکانش تون تون بخونم کمک میکنه حتی در حد اطلاع رسانی خود.
بله.
بی سرپرستی طفل نوجوان، بی توجهی و سهل‌انگاری، ابتلاع هر والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری ها یا اختلال های رفتاری روانی یا شخصیتی یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی.
خب این پس مستلزم این هست که من بدونم و بشناسم و با این قانون آشنا باشم دیگه.
بله
قاعدتا
این یکی از نکات بسیار های اهمیت. یعنی مثلا فارغ از این که دستگاه های اجرایی باید در این قانون مطلع باشن، مردم باید بیشتر از دستگاه های اجرایی قانون رو بدونن.
درسته.
امکانات این قانون داره از جنس امکانات پیشگیرانه است، کمک میکنه به این که مردم در شرایط مخاطره آمیز قرار گرفتن چجوری باید رفع کنن اون شرایط رو، به کی مراجعه کنن. این این نکات در مورد این قانون وجود داره.
آقای دکتر چقدر اطلاع رسانی شده و میشود درباره این قانون؟ موضوعی که الان مثلا ما الان اینجا داریم اطلاع رسانی میکنیم، ولی در سطح گسترده واقعا چقدر در واقع تلاش شده که به مردم اینها نمایش داده بشه، گفته بشه، آشنا بشن باهاش و بدانند که خب حالا اگر موقعیت مخاطره آمیزی رو اون وقت تشخیص دادن، بدونن که کجا برن و به کی اطلاع بدن؟
خیلی کم.
علتش فکر میکنین چیه؟ یعنی کمکاری نهاد و ارگان نیست به نظر شما؟
یه بخشش کمکاریه. یه بخشش اینه که شاید هنوز برای خود دستگاه های اجرایی و حتی رسانه ها خیلی هنوز این قانون، جنس قانون بودنش، جنس مهم بودنش هنوز جا نیفتاده.
ولی به هر حال
یک از همون دستگاه هایی که باید توی این موضوع فعالیت کنه خود بهزیستی ها.
بله،
خودش خیلی مهمه.
در حال حتما یک سازمان های، یک ارگان های، یک جاهایی کمکاری کردن که کمتر به گوش ما رسیده و شاید من نوعی وقتی که میخوام مثلا یک موقعیتی رو حتی گزارش بکنم ندونم مخاطره آمیز تعریفش چه هست و بعد نگم که حالا من یک کاری رو نکنم بعد خودم توی درد سر بیفتم. اون خانواده، اون اشخاص، اون به اصطلاح مرجعی که دارم ازش مثلا به عنوان مخاطره آمیز شکایتی رو به جایی میبرم، شاید بگم بیان بعدا به من بگن مثلا شما تهمت زدی یا شما چرا در کار ما دخالت کردی. من شهروند، من ایرانی، شاید خیلی اینها رو به خوبی نمیشناسم. حالا هر ارگان و سازمانی که باید تلاش کنه در این باره که اطلاع رسانی بیشتر بشه، واقعا کاش که به وظیفش بیش از پیش برسه و انجام بده، چون خیلی موضوع مهمی است، موضوع خانواده و موضوع کودکان. آقای دکتر،
بله، یکی از من همیشه این در خود رسانه ملی یه ماشین گرافیایی خیلی اسمش نمیدونم فارسی باید چی بگم، موشن گرافیکی که تلویزیون تولید کرده در حوزه نماز،
بله،
ما خیلی چیز قشنگیه. من همیشه فکر می‌کنم تو حوزه کودکان و موضوعات تربیتی مرتبط با کودکان شاید اون شورای سلامت خیلی کارهای خوبی می‌تونه با همین متد انجام بده. کوتاه، بسیار مؤثر و خیلی قابل فهم. همینطور که شما میگید خب دستگاه‌ها هم موظفن توی این موضوع کار انجام بدن، ولی مهمترین دستگاه مداخله کننده و راهبر اصلی این قانون قوه قضاییه است و دفتر حمایت از اطفال اون جهان قوه قضاییه است که اصلا یه تشکیلاتی براش تصویر شده تو این قانون.
درسته.
و لازمه که اون کارش درست انجام بده.
انشالله که این اتفاق میفته بیشتر اگر هم انجام شده بیش از پیش. جناب آقای دکتر علیگوی گرامی، یک اشاره کردید به آیین‌نامه ماده 6 این قانون حمایت از اطفال که به نظرم میرسه که چیز مهمی هست که حضرت علی هم بهش اشاره کردید. میفرمایید که این ماجراش چی هست؟ اصلا چه هست این آیین‌نامه
ماده 6؟ فرایند این فرایند اجرای قانون نوشته شده توسط دولت.
صحیح.
یعنی وقتی در مورد مثلا کودک آزاردیده صحبت میشه، میگه کودک آزاردیده چه اتفاقی براش افتاده، یعنی در مورد کودک سوء استفاده اقتصادی از کودک میشه اونجا توضیح داده، بازماندگی از تحصیل توضیح داده.
بله.
فرایند ها دستگاه به دستگاه جدا رفته، به هر دستگاهی کافیه بخش خودش رو بذاره جلوش و اون رو اجرا کنه. بخش عمده ای از مسائل حوزه کودکان در کشور حل و فصل میشه.
امیدواریم این اتفاق بیفته. بله.
یه قدیمی داریم به اسم بازماندگی از تحصیل، به خیلی کار ساده یه اجر حل و فصلش، خیلی کار ساده یه، همیشه ثبت احوال اطلاع داره چه کسی 7 سال است.
درسته.
اون رو گزارش که اون ما این نامه باید اون رو گزارش کنه وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش افراد رو شناسایی کنه، اونایی که نیازمند حمایتن به دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی اعلام کنه، بقیه رو هم باید اعلام کنه که برن ثبت نام کنن، اگر ثبت نام نکردن به قوه قضاییه ارجاع بده. تعیین تکلیف شده تا تهش،
یعنی که انشالله اجرا بشه،
ثبت نام میشود به خاطر اینکه وضع مالی ضعیف است، پس میاد اون رفت، یا وضع مالی ضعیف نیست، کوتاهی والدینه، میره اون بعد قوه قضاییه. تکلیف این بی سامان نمونده. آیین‌نامه ماده 6 زحمت تقریبا 7 ماهه 8 ماهه یک گروه جمعی تعداد مثلا 20-30 نفره من هم یه عضو کوچیک اونجا من شاهدم چه جمع بزرگی از همه دستگاه‌ها نشستن و این آیین‌نامه‌ام نوشتن.
انشاءالله توجه بیشتری بهش بشه جناب آقای دکتر. با توجه به زمانی که حالا ما در این بخش حواشی تهران من در برنامه داریم، به نوعی همیشه میتونیم در واقع طرح موضوع کنیم و یک تلنگری بزنیم. مطمئن هستم که این بحث بسیار طولانی است، به هر بخشش که بخوایم بپردازیم مدت ها میشه راجبش صحبت کرد، ولی همین تلنگرها خوبه، هم برای من مخاطب، من شنونده، و هم برای مسئولان که انشاءالله هر کسی در هر زمینه‌ای که باید کاری رو بیش از پیش بهش توجه کنه و دغدغه‌مندتر از قبل باشه انجام بده. و خب ما هم ذهنمون یک تلنگری میخوره برای اینکه بریم جستجو کنیم، بیشتر بدانیم، بیشتر گوش به زنگ باشیم که اگر چیزی میشنویم جایی میبینیم سعی کنیم که آگاهیمون رو در این زمینه بالاتر ببریم. بفرمایید آقای دکتر.
شما 14 بند داره این قانون؟
بله.
14 عنوان مخاطره آنو.
درست.
همینطوری که ساعت 6:45 وقت میذاری گفتگو
بله.
کنی، همون یه بند رو بخونی.
ایده خوبی آقای دکتر. به حالا دوستان هستن اینجا تایید کننده مون هستن، چرا که نه، واقعا ایده خوبی هست، میشه از این طریق واقعا اطلاع رسانی کرد. چشم، در دسترس هست این در واقع قانون؟
بله، من خودم از روی اینترنت دارم میخونمش، همین الان دارم از روی اینترنت میخونمش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب پس در دسترس هست، از شما هم پس اگر بخوایم میتونیم کمک بگیریم، یا حالا اگر در واقع جای شبهه‌ای بر اون مطرح بود از خود حضرت عالی هم بپرسیم که برای ما روشنگری کنین. خیلی بزرگواری کردین، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر محمود علی گو، مدیر کل محترم دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهسیسی کل کشور، عصرتون بخیر.
ممنون.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی، تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
دقت کردی تاکتیک با تیک تاک با اینکه خیلی شبیهن ولی خیلی هم فرق دارن؟ از جالبه این موضوعش نیست ولی اسم بخشش تاکتیکه.
سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید. خرافات و باورهای غلط چیز بسیار عجیب غریبیه. مثلا طرف دستش میخاره، میگن پول میخواد بیاد دستش. کف پاش بخاره، میگن پول میخواد از دست بده. کلش بخاره، میگن پشت سرش دارن حرف میزنن. پشتش بخاره، میگن عمرش میخواد زیاد بشه. و دقیق از این که همه اینا با یه دوش آب گرم و یه شامپو حل میشه.
اصلا میای بریم همون؟
نه نمیام. نه
سرتون میخوای اصلاح
کنی؟ نه نمیخوام، نه نمیخوام.
خلاصه یه وقتایی هم از که این باورها باعث میشه انسان از کار و زندگی بیفته. مثلا همین عدسه
با میده خدا سلمه خودی؟
نه خوبه، خدا رو شده سلامت باشی. خوبه خوب،
تو چرا کلا مریض نمیشی؟ چرا عفونت نمی کنی؟ این مدر بیار تو یه گوشه این نفس راحتی بکشی.
قوی هم دیگه، سیستم ایمنی بدنم بالاست.
داری کار میکنی، یکی عدسه میکنه، همه باید چالش مانکن رو ایجاد کنن، همه سکوت، هیچ کی حرکتی نکنه، آب دستت بذار زمین و صبر کن. بله دیگه، دو سه دقیقه صبر میکنی تموم میشه میره. ولی شما این مورد رو بشنوید.
یک فردی رو سراغ داشتم که حدود، یعنی چند سال پیش اومده بود، حدود 4 سال، به دلیل اینی که پدرش موقعی که، یا یکی از اطرافیانش وقتی میخوان برن سراغ یک کسی ازدواج بکنن، پدرش یا اطرافیانش عدسه میکنن. نمیدونم چجوری خدمتتونم.
صبر اومد
و این بچه حدود 5 سال نتونسته ازدواج بکنه.
شنیدی؟ طرف 5 سال فک و فامولش عدسه میکنن، بعد بهش میگن قسمت. عزیز من، بابات نمیخواد برات زن بگیره، وگه نه این عدسا خیلی طبیعی نیستا. حقم میدن بهشون، هزینه های ازدواج بالاست، یکم شرایط سخت شده. هر بار پسرش میگه بابا من زن میخوام، بابا 6 هفته عدسه میکنه، اندازه 3 ماه خواستگاری کنسل میشه. بعد این عادات رو عجیب غریبی بیاین ترک کنیم. تنبلی خودتون رو نندازید به حساب قسمت. طرف 6 ساله نمیره سر کار، میگه قسمت نمیشه برم سر کار دیگه. حتی این خرافات فقط داخل خانواده ها نیستا. مثلا تو همین فوتبال، شما میدیدی قبل بازی دروازه‌بان یه بطری آب دستشه، یه تیکه آب میریزه چهارگوشه دروازه که گل نخورن.
آب میریخت قبل از، مثلا 45 دقیقه قبل بازی میومد آب میریخت تو دهنش، بعد میورد بالا، بعد میرفت یه جای خاص آب رو میریخ بیرون، بعد یه چیزی میخوند و یه چیکار میکنه.
من خودم دیدم دیگه.
چیکار چی میگم؟ یکم بگویم.
ما یه مدیری رو، من به چش خودم دیدم دیگه، یه مدیری که ایشون اعتقاد داشت که یه اصطلاح خوبی دارن، در ارتباط با، حالا نه ارواح ولی احضار میکنن.
اصلا هر تیم فوتبال یه جادوگر داشت که جادو میکرد که تیم نبازه. عجب دورانی بود. ولی بیاین یکم سعی تلاش کنیم، نه به خرافات اعتقاد.
خدافزی نکن، خدافزی نمی کنم فعلا.
دقایق پایانی برنامه است. همه امروز شما کنارمون بودید، خیلی متشکر از نقشاتون در خانواده برامون نوشتید. آقای امیر نوشتن پدر خانواده نقش تردمیل رو بازی میکنم، هرچی میدونم نمیرسم.
سلام خدمت زحمتکشان رادیو تهران، تکریم میکنیم بازنشستگان عزیز رو و گرامی میداریم. وجود خانواده های اصیل، خانواده های با محبت و مهربان، خانواده های شاد رو امیدوارم سلامت باشید. اینکه نقش من در خانواده چیه؟ من همیشه آخرین حرف رو میزنم. حاج خانم همه حرفا رو میزنن، بعد من میگم چشم. این فکر میکنم مهمترین نقشیست که یک فرد میتونه در زندگی داشته باشه که حرف آخر رو بزنه. با تشکر، محمد رضا فرومدی از شاهرود.
یه چیزی به دلم نمونه اینو بگم، میگم مادرها همیشه دیدین در حال تنش زدایی هستن. خیلی از تیر و ترکش ها به خودشون میخوره ولی در سکوت باز هم صبورانه ادامه میدن. یعنی دم همه مادرها گرم از ابتدای تاریخ تا انتهاش، آخرش انتهاش کدومش دیگه، تا تهش. آره به قول خانم ارفانی شد انتخاش. به هر حال خیلی ممنون، انتخای برنامه ما هم هست آخراشه. خیلی متشکرم که همراهمون بودید. به قول آقای رستم‌پور ایشون گفتم بله بله، اینو پاس میدیم سمت شما، شما این تشخیص شده دین و اینو گفتید. خیلی ممنون از دستون. خانواده یه مجموعه است و هر زیر مجموعه مسئولیت های خودش رو داره. همه مسئولیت ها هم مهم و قابل احترام هستند. از آنچه که بر عهده ما گذاشته شده انشالله که فراری نباشیم و به بهترین شکل انجامش بدیم، برای اینکه نقش ما و شخصیت ما در خانواده هست که نقش و شخصیت ما رو در اجتماع هم مشخص میکنه و نشان میده که چه در آینده چه الان اگر آدم های بزرگسالی هستیم، داریم با اطرافیانمون و با جامعه بزرگتر بیرون چطور برخورد میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید. همونطور که از ابتدای برنامه امروز هم عرض کردم، تهران من رادیو تهران از امروز ساعت 16:30 یعنی 4 عصر آغاز شده، فردا و روزهای دیگر هم بر همین منوال خواهد بود. بنابراین ما زودتر از روزهای گذشته منتظر شما هستیم. وعده ما فردا اینجا تهران من رادیو تهران ساعت 16:30. بدرود.
صدای شهر.
هجده و 55 دقیقه و همراهی ما با شما عزیزان شنونده در شهر تهران از استودیو صدای شهر. اگر شما جزء رانندگان در این شهر هستید و در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها تردد می‌کنید، خیلی دقت داشته باشید به این نکته که بزرگراه‌ها برای عبور سریع وسایل نقلیه طراحی شدن و سوار و پیاده کردن مسافر و ایجاد تأخیر در حرکت سایر وسایل نقلیه توی این خطوط کاملا ممنوع است.
ترافیک.
اما بپردازیم به وضعیت فعلی ترافیک در برخی بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهرمون. بدونید که بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق ترافیک سنگینی داره. از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک شروع میشه و تا محدوده خیابان اختیاریه هم دنباله پیدا کرده. بریم به بزرگراه شهید همت به ترافیک اینجا اشاره بکنم و اینکه شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید صدری در حال حاضر ترافیک سنگینی داره. بزرگراه شهید مسیر مقابلش هم اگر انتخاب شما هست غرب به شرقش رو قراره برید، بدونید که از بزرگراه کردستان ترافیک سنگین داره تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی. همینطور بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب هم از بزرگراه آیت الله حکیم تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک هم ترافیک سنگینی دارند. در بزرگراه شهید گمنام مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین هست. از میدان گلها آغاز این ترافیک رو شاهدیم تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم ادامه این ترافیک برقراره. بریم و شرایط ترافیکی در بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی رو براتون بگم. شمال به جنوب شلان از بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان دوم صادقیه ترافیک سنگینی داره. بزرگراه امام علی هم جزء پرترافیک هاست. الان در مسیر شمال به جنوب حد فاصل خیابان سبلان تا خیابان خاوران ترافیکش سنگین هست. بزرگراه بسیج اگر انتخابتونه برای اینکه برید به شمال تهران از این بزرگراه، بدونید که از میدان بسیج تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینی داره. بزرگراه سردار سلیمانی رو هم باید اضافه بکنیم به پرترافیک های این دقایق. غرب به شرقش حد فاصل تونل رسالت تا پل سید خندان وضعیت ترافیکی سنگین رو داره، همطور بلوار میرداماد که الان غرب به شرقش از محدوده بلوار نلسون ماندلا تا خیابان دکتر شریعتی ترافیکی سنگین است. خب بریم سراغ برخی خبرهای شهرمون و یکی از اونها این هست که شهردار منطقه 15 از پیشرفت 55% احداث رمپ و لوپ‌های بزرگراه شهید نجفی رستگار در دسترسی‌ها به بزرگراه امام علی اطلاع داده. مهدی سباق توضیح داده که با اجرای عملیات احداث رمپ‌ها و لوپ‌ها به دنبال تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه عبوری در محدوده بزرگراه شهید نجفی رستگار به خصوص اهالی محله مشیریه هستیم. مجموع دسترسی‌های ایجاد شده که در این پروژه به بهره برداری خواهند رسید شامل 2700 متر طول هست که توسط سازمان فنی و مهندسی شهر تهران در حال انجام هست. در ادامه خبر هم گفته شده که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این پروژه تا پایان شهریور ماه به اتمام خواهد رسید. در بین خبرهای شهری به روز شهرمون این خبرم به چشم میخوره که تمامی ایستگاه‌های بی‌آرتی منطقه 7 تهران بهسازی میشن. شهردار منطقه 7 از بهسازی تمام ایستگاه‌های بی‌آرتی این منطقه با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا اطلاع داده. به گفته آبادیان خطوط 1 و 9 اتوبوس‌های تندرو در این منطقه از ایستگاه‌های پرتردد در خیابان انقلاب و بزرگراه امام علی است و به همین جهت رسیدگی و بهسازی این ایستگاه‌ها رو در اولویت کار این منطقه قرار داده‌ایم. تو این خبر تاکید شده که ایستگاه‌های اتوبوس و بی‌آرتی جزء مبلمان شهری هستند که نقش زیادی در بهبود سیمای شهری دارند و از همین روست که بازسازی و بهسازی اونها به طور مستمر در این منطقه در دستور کار قرار دارد. و باز هم غافل نشیم از وضعیت خط 2 اتوبوس‌های بی‌آرتی. هر مشکلی توی این خط که از آزادی تا خاوران امتداد داره می‌بینید بگید به 88-82-301 اطلاع بدید تا مشکلات شما رو پیگیری کنید.
با اعلام ساعت 19 از شبکه رادیویی تهران دعوت میکنم که بعد از پخش پیام‌های بازرگانی شنونده برنامه زنده رادیویی 021 باشید.
کارتون خورشید البرز تولید کننده انواع کارتون‌های 3، 5 و 7 لاگه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir از ما بخواهید.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین،
نوشین بنوشین. نوشیدنی های نوشین چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
امروز سهم تبرک